با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنوند. امروز شنبه 28 جولای یا ژوئیه 2012 و 7 مرداد ماه 1391. امروز ابتدای گزارش مالی که هر دو هفته یک باره و بعدش می‌خواستم یه مطلبی رو باز بکنم راجع به کنگره ها و کنفرانس ها و گردهمایی هایی که به ویژه در اروپا صورت میگیره و نظر خودم رو و تجربه خودم رو با کنفرانس و کنگره و انجمن و گردهمایی ها و اینا یه مقدار میخواستم به اصطلاح تجربه لااقل 50 ساله خودم رو با این نوع گردهمایی ها برای عزیزان تجربه است. این از درون کتاب نیست بلکه تجربه نیم قرن برای عزیزان باز بکنم یه مقداری برای اینکه وقت مفصل باز بکنم، ولی بخش قابل توجهی از برنامه رو میخوام راجع به سوریه و عراق با عزیزان صحبت بکنم. بعد از اینکه اینا رو باز کردم به طور طبیعی میریم و ببینیم که در اروپا و به ویژه در امریکا چه می‌گذرد و چرا اینا کشورها را یکی پس از دیگری خاک و خون می‌کشند، از پا در می‌آورند و دست نشانده‌های خودشون رو حاکم می‌کنند. ریشه‌های این رو باید ببینیم که چی هست و بالاخره به وضعیت ایران و نامه مفصلی که از ایران برای من رسیده و به نظر من وضعیت اونجا رو تا جای ممکن باز کرده و عرض شود که نظر خودم رو هم عرض می کنم که چه میگذره. بنابراین ابتدا من یه گزارش مالی خدمت عزیزان. برادران افغانی در سوئیس، در کشور سوئیس $200 فرستادم. از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $400 رسیده. از ونکوور در بریتیش کولومبیا در کانادا $100. از برمن، شهر برمن در آلمان $50. از نورت ونکوور در بریتیش کولومبیا $100. و عزیزی از سان هوزه در شمال کالیفرنیا $200 فرستادن به یاد محمد رضا وثوقی که در زندانهای حکومت اسلامی شکنجه به اعدام شد. چقدر اینا اعدام کردن؟ چه انسانهایی رو، چه ستارهایی رو پایین کشیدن از آسمان ایران؟ عزیزان میبینن که به هر حال ما برای روز شنبه نزدیک به $200 کسری موازنه باز داریم در عرض این دو هفته. امیدوارم که عزیزان به کمک هاشون ادامه بدن که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. همینطور که عرض کردم ما از مراکز غربی غیبی مثل تلویزیون های لس آنجلسی، مثل بسیاری از افراد و برنامه سازان برای ما نمیرسه. فقط به عزیزان بستگی داره. صداهایی که کشورشون رو میخواد بمونه سر جاش خیلی کمه و در خارج صداهای دشمنان کشورمون ببینید چقدر گسترده است. بر این که کمک های مالی وسیع براشون و میخرن اینا رو، میخرنشون. هر شبت که و اما وارد مطلب میشم، مدت پیش، چند هفته پیش، دعوتنامه ای از سوئد برای من رسید که من در کنفرانسی که قرار در شهر گوتنبرگ در سوئد تشکیل بشه سفیران سبز امید از منم دعوت کردن که در اون شرکت بکنم. موقعی که من لغت سفیران به گوشم خورد یه دفعه به اصطلاح حساس شدم، برای اینکه قبل از اون ایمیل های فراوانی ازم رسیده بود از سفارتخانه سبز، وکلای سبز، سکولار سبز، انواع سبز ها. به محضی که من اینو دیدم به این عزیزان من جواب دادم عزیزان من نمیدونم شما کی هستید و منو معذور بکنید. کنفرانس تشکیل میشه بعدش و این عزیز برای من کسی که دعوت کرده بود نامه گله آمیزی نوشت که تو لحنش طوری بود که تو گویی من با کنگره ها و کنفرانس ها مخالفم و همه رو دست پخت این آن میدونم. موقعی که جریان کنفرانس رو برای من فرستاد متوجه شدم که انسان های شریفی مثل تقی رحمانی درش شرکت کردن و اینا دانشجویان ایرانی هستن که در واقع به اصطلاح انسان های شریف. و من بهشون گفتم عزیز اگه برای من شرح داده بودی که این سفیران سبز امید کیا هستن مسلما من شرکت میکردم. در نتیجه من به ایشون قول دادم که یه مقدار تجربه خودم رو راجع به کنگره ها، کنفرانس ها، انجمن ها، گرد همایی ها، بحث ها برمیگردم. من به 50 سال پیش 1963 ژانویه که من کارم رو در بنوان انتر مثلا دوری انترنیم رو در نیویورک شروع کردم، در همون زمان بود که مثلا کنفدراسیون داشت تشکیل میشد. دوستان من در دانشگاه تهران بیشتر از دانشکده فنی بودن، اگه میخواستیم کوه بریم، اگه میخواستیم کنار دریا بریم، اگه میخواستیم سینما بریم، اگه مهمونی میرفتیم، اون زمان بیشتر بچه های برحال سیاسی وساطیز در دانشکده فنی بودن. اونا قبل از من به امریکا اومده بودن و من به محضی که رسیدم و متوجه شدن که من به امریکا اومدم از من دعوت کردن که در گرد همایی که برای تشکیل فدراسیون آلمان امریکا، برای اینکه کنفدراسیون عزیزان میدونن در هر کشوری فدراسیون هایی داشت که بعدا ما میدونیم در درجه اول فدراسیون آلمان اصلا قدرتمندتر بود و تعداد اعضاش بالا بود، بعدش امریکا بود، که ما به هر حال در تشکیل این شرکت داشتیم. و بعدش در اون زمان خانه دانشجو ما در نیویورک درست کردیم که البته ملیون و چپ‌ها جدا بودن با کوشش‌های فراوان و توسط بعضی از همکلاس‌های خودم در دانشکده پزشکی این دوتا رو با هم دیگه در حقیقت قاطی کردیم و در نتیجه خانه دانشجو درست شد که از اون موقع به بعد لااقل ما ماهی یک بار گرد همایی داشتیم. ولی بعدش که فدراسیون آل امریکا تشکیل شد سال 1964 عزیزان منو به عنوان دبیر مالی فدراسیون امریکا انتخاب کردن، یعنی جزء دبیران به حساب کنفدراسیون من شدم فدراسیون امریکا. در نتیجه ما کنفرانس داشتیم، کنگره داشتیم، گرد همایی داشتیم و خانه دانشجوی نیویورک ما لااقل ماهی یک یا دو بار بسا جایی رو کرایه کرده بودیم و اونجا مرتب ما گرد همایی داشتیم. و هیچ وقت یادم نمیره زنده یاد آقای محمد نخشب در اونجا بودن که همیشه از بسرا پاهای اصلیه و بسا چیز اونجا بودن و که بعداً در واقع دکتر سامی و دکتر حبیب الله پیمان در حقیقت از طرفداران ایشون بودن و بعدش جامعا رو درست کردن. و به هر حال ما مرتب به اصطلاح گرد همایی داشتیم. حالا قصدم از گفتن اینها اینه که چون من مسئول مالی فدراسیون امریکا بودم، چجوری ما این کنگره ها و کنفرانس ها و انجمن ها و امثالام رو وضعیت مالیش رو چجوری تامین می‌کردیم؟ می‌خواستن این رو با عزیزان، برای اینکه مسئله یه مسئله شخصی نیست، مسئله یه مسئله سیاسیه و بسیار پر اهمیته، برای اینکه این عزیزان به هر حال از به اصطلاح بنیاد اولاف پالمه اینا کمک گرفتن برای اینکه رسا گرد همایشون رو تشکیل بدن. می‌خواستن چند کلمه راجع به همین بنیاد اولاف پالمه و سایر این چیزها هر شبت که این بنیادها و امثالام و اینکه ما اگر بخوایم سالم بمونیم چی کار باید بکنیم، وگرنه کنگره، کنفرانس، انجمن، گرد همایی بحث نباید قطع بشه، یک لحظه در کوه، در قدم زدن، در مهمونی، در سفره حضرت عباس، در سینه زنی، در زنجیر زنی، در رفتن به خونه اقوام، بحث سیاسی هیچگاه نباید قطع بشه. دائم ما باید در بالا بردن آگاهی خودمون و دیگران. بنابراین بنده با کنفرانس و کنگره مخالفتی ندارم، منتها کنگره ها و کنفرانس ها و انجمن ها و گرد همایی ها آیا برای مردمه یا علیه مردمه؟ به خاطر آینده ایرانه یا به خاطر نابودی آینده ایرانه؟ اونو باید ما تشخیص بدیم. و یکی از چیزهاش اینه که این کنگره ها و کنفرانس ها چطور تأمین مالی میشه. همیشه تأمین مالی ریسمان و یا نخی بهش بسته است. عزیزان باید این رو بدونن. من یکی از عزیزان برای گرداندن یکی از این هر چقدر که چیزا تهران بیورو، من با دکتر سهیمی صحبت میکردم، وزارت خارجه امریکا حاضر شده 400 هزار دلار در سال به اینا بده که خودشونو بفروشن. خیلی خودشونو بفروشن قبول نکردم و داره تهران بیورو در واقع برشکست میشه، برشکست بشه. ولی به قول ایشون میگفت ولی آدم میتونه شب راحت بخوابه. بنابراین ما باید به شدت راجع به این مسئله حساس باشیم. ما برای فرزند فدراسیون امریکا چطور تأمین مالی میکردیم؟ باید ببینیم منابعش چی بوده. فقط اون نیستش، همین الان یه انجمنی هستش، انجمن فرنگی هستش در همین شهر لس آنجلس نزدیکای اینجا که هر ماه هر چهارشنبه ها گردم. چطوریه؟ فرزان اونجا که میریم در یه بسا کافه چیز میشه و اونایی که قهوه میخورن 5 دلار میدن، اونایی که شام میخورن 15. خب این قهوه که 5 دلار نیست، بنابراین پول اونجا تامین میشه، احتیاجی ندارن که از جایی کمک بگیرن. یا ما انجمنی که تشکیل داده بودیم در نیویورک خرج داشت، ولی چطور تامین میکردیم؟ و یا کنگره هایی رو که فرزان خود من میباعث از نیویورک میرفتم به لس آنجلس، از نیویورک میرفتم به شیکاگو، از نیویورک میرفتم به واشنگتن، لااقل 3 تا کنگره‌ای که خود من به عنوان دبیر مالی انتخاب شدم در این 3 شهر بوده. چجوری ما میرفتیم؟ خرج رفت و برگشتمون چی؟ کجا وای میسادیم؟ کجا میخوابیدیم؟ حالا عرض میکنم و اینا میتونه درس هایی باشه. ما درآمد هامون یک از جشن هایی بود که برپا میکردیم. یعنی ما در نیویورک فرزن عید که ما جشن عید و نوروز رو میگرفتیم یه هتل بزرگ میگرفتیم و لااقل 1000 نفر ما مهمون داشتیم و برای عید نوروز ایرانیا حاضرن حساب بلیتشو بخرن. اون زمان حالا 10 یا 20، من الان دقیقا یادم نیست، 10 یا 20 دلار اگه ما بلیتی میفرستیم 20000 دلار نزدیک به نصف خرج ما رو در میآورد. با اون وقت خرج ما فقط کرایه هتل بود. شام رو بچه ها یا خودشون درست میکردن و یا از رستوران هایی میوردیم که بچه ها توش کار میکردن، در اینکه بسیاری از بچه ها کار میکردن برای یه خرج تحصیلیشون رو بدن و تمام وجودشون رو میذاشتن، یا خودشون غذا درست میکردن، تمام کارها رو خودشون انجام میدن. موزیک و یا به احسان نمایشاتی که میذاشتیم واقعا پول ارکستر رو میدادیم به چیه چون خود بچه ها در واقع ارکستر داشتن، موزیک داشتن و کلی وسایل انترتینمنت یا به حساب وسایلی که سرگرم کننده و که خوش و عزیزان بگذره در مثلا نوروز. و در نتیجه ما یکی از منابعش این بود. منبع دومش حق عضویت بود. به حساب اعضای کنفدراسیون یا فدراسیون های شهرهای مختلف یا کشورهای مختلف حق عضویت میباید میپرداختن. سومین درآمد پیکنیک و انواع و اقسام به حساب چیزا مراسم میذاشتیم که اونجا هم مقدار زیادی پول جمع شد. البته همیشه کسری داشتیم، همیشه زیق داشتیم، همیشه خود بنده مثلا چون اون زمان خوب کار میکردم مجبور بودیم یه مقدار از جیب خودمون، ولی چرا خرجمون کم بود؟ همینطور که عرض کردم غذا رو بچه ها درست میکردم، موسیقی رو بچه ها خودشون چیز میکردن. به شهری که ما میرسیم فرزن من 1965 از نیویورک میبایست میرفتم به لس‌آنجلس. بنده با هواپیما چه نرفتم. یه دونه از این ماشینایی رو که بعضی شرکت ها هستن از نیویورک میفرستن به لس‌آنجلس، فقط شما پول بنزین رو میدی و میرونیش اونجا تحویلش میدی. از اینا ما گرفتیم. حالا تو اون جاده های عجیب و غریب وسط امریکا با سرعت 170-180 کیلومتر میرفتیم و پلیس هم ما کاری نداریم، ولی ماشین میگرفتیم با یک یا دو نفر از بچه ها سوار میشدیم و اون از اینجا میگرفتیم و اونجا فقط پول بنزین میدادیم. بعد اونجا که میرفتیم کجا وایس میرفتیم؟ هتل نمیدونم 5 ستاره و 4 ستاره و امثال ها میرفتیم خونه بچه ها. خود من 1968 که از اینجا در راه برگشت به ایران، این سفر اول من در امریکا، من رفتم یک سال در اروپا موندم، واقعا خرج زیادی نداشتم. مرتب میرفتم خونه بچه ها. حتی موقعی که هر شبت که به عنوان تفریح و امسالام یه ماشین اوپل کهنه من گرفته بودم از شمال اروپا تا جنوبش، از منچستر گرفته تا اروپای شرقی را همه را زیر پا گذاشتم. بسیاری از جاها خونه بچه ها بودم، خونه بچه ها ما میرفتیم. برای این که موقعی که میرفتیم اونجا بحثای سیاسی ادامه پیدا میکرد. بنابراین میخوام به این عزیزان بگم که نه تنها من مخالف کنگره ها و کنفرانس ها نیستم، خود من در ده ها و صد ها شرکت داشتم، در ترتیب دادن شرکت داشتم و عاشق این هستم که بحث‌های سیاسی با تمام قوا ادامه پیدا بکنه راجب ایران، راجب جهان و تمام اینها برای بالا بردن آگاهی سیاسی ما. ما به اصطلاح بنابراین حتی بعدش که من سفر دوم برگشتم، انجمنی باز در نیویورک داشتیم که لااقل ماهی یک یا دو بار ما گردهمایی کجا برگزار میکردیم؟ توی کلیسا. از ما یا پول نمیگرفت یا مقدار بسیار کمی. در خود نیویورک در تمام شهرها کلیسا هستن، کلیساهای ترقیخواهی هستن که حتی مانتلی ریویو برای یادبود زنده یاد پال سویزی در کجا یادبودشو گرفتن؟ در یه چرچ بیا، در یه کلیسا گرفتن. موقعی که نوم چامسکی میخواد در نیویورک صحبت بکنه در کجا میاد صحبت میکنه؟ در عرصبت که عرصبت که وست ریور چرچ در عرصبت کلیسای عظیمیه واقعا معروف. اینا در اونجا چندین هزار نفر شرکت میکنن. یا نیروهای ترقیخواه موقعی که میخوان چیز بکنن در جتسون بیسار چرچ که بیسار جنوبه بیسار نیویورکه، در اونجا برگزار میکنن. اینا کلیساهای ترقیخواهی هستن که یا پول نمیگیرن یا مقدار کمی پول میگیرن. بنابراین خرج رو باید آورد پایین و بعد خود بچه ها از حق عضویت و مراسمی که میذارن باید به حساب خرج اینها در بیاد که دست تکدی به اجنبی دراز نکنی. میخواستم چند کلمه راجع به سال 1968 که من به سوئد رفتم، به همین شهر استکهلم. اولاف پالمه نخست وزیر اونجا بوده، یه انسان شریف که بعد کشتنش، نتونستن تحملش کنن. مثل کندی و برادرش که کشتنشون و یا مارتین لوتر کینگ کشتنش. و خب حزب سوسیال دموکرات عرشبت که اون روز سوئد رو در نظر بگیریم و امروز رو در نظر بگیریم. در زمانی که من استکهلم رفتم در سال 1968 تمام تیرای چراغ برق شهر سوئد، خیابونهای اصلیش بیرق اون موقع میگفتن ویتکانگ، یعنی جنگندگان ویتنام که علیه امریکا میجنگیدن در اهتزاز بوده. این حزب سوسیال دموکرات دهه 60 سوئد بوده، همینطور که در کانادا که پیر ترودو به سان نخست وزیرش. حالا چی؟ حزب سوسیال دموکرات همونه، بنیاد اولاف پالمه همونه. چطور بنیاد اولاف پالمه؟ همین عزیز برای من نوشته در زیمبابوه، در اوکراین، عرشبت که و در برمه به اصطلاح برای دموکراسی می جنگه. حالا باید از اینا پرسید که آیا در کویت هم یه نمایندهی دارن که به جنگ برای دموکراسی؟ در عربستان داره، در سلطان قابوس، بغل دست سلطان قابوس و یا در دولت اردن و یا مراکش هم داره. بنابراین آدم نمیدونه که اینا داستانشون چیه و کمک گرفتن از اینها ریسمان بهش وصله. همینطور که بالاخره از عرض شد که از بلاروس یه نفر آوردن براشون سخنرانی بکنه، از بلاروس یه نفر بیاد برای جنبش سبز به اصطلاح درس دموکراسی بده، آیا بودار نیست؟ در نتیجه باید ما به اصطلاح کنفرانس تشکیل بدیم، کنگره تشکیل بدیم، ولی با مثل عقاب باید مواظب باشیم که ببینیم چی در پشت چی هست و مواظب باشیم که آلوده نشیم. آلودگی ها به قدری شدید، عمیق، گسترده، انسان های خودفروخته به قدری زیاد، بیکاری زیاده و دستگاه های امنیتی این کشورها پول های عظیمی در اختیارشون برای خریدن این روشنفکش های مخصوصاً عرصبت که وابسته که خریدن. و ما میبینیم که مرتب توی بی بی سی، توی صدای امریکا، توی بعضی از تلویزیون ها، بعضی ها مخصوصاً دائم و دائم و دائم مهمان همیشگی این ها دستگاه امنیتی اینا رو میخرن و باید مواظب بود. نباید ما مذکور اسم اولف پالمه و بنیاد اولف پالمه بشیم. خودمون رو پای خودمون باید بیستیم. این یه مطلب بود که میخواستم برای عزیزان که بهشون قول داده بودم که من پاسخی به دعوت محبت‌آمیزشون داده باشم و من حالا که میدونم به انسانهای شریفی مثل تقی رحمانی در اونجا شرکت میکنن، امیدوارم اونا هم به قطع لازم رو داشته باشن در چنین گرد همایی و خودشون ناظر باشن که ببینن داستان اولف پالمه چیه، داستان این کسی که از بلاروس میاد چیه و خلاصه مثل عقاب مواظب باشن. اما میخواستم بپردازم به سوریه. تعداد قابل توجهی از نیروهای سیاسی، حتی نیروهایی که همینطور که عرض کردم در سایت جرس و امروز مقاله ما میخوندم خانم زهرا امیری در سایت کلمه، از بغض جمهوری اسلامی، سرکوب‌های فاشیستی جمهوری اسلامی و این که جمهوری اسلامی از دولت سوریه پشتیبانی میکنه، کاملا حاضرن خودشون رو به دامان امپریالیسم بندازن. ما باید مواظب این قضیه باشیم و بدونیم که در سوریه چی داره میگذن. در نتیجه من میخواستم یک مقاله از گاردین و دو مقاله از نیویورک تایمز نقل قولهای وسیعی بکنم که اینا روزنامه های خودشونه و از طریق این روزنامه ها بفهمیم که داستان سوریه چیه و چه میگذرد. اونهایی که خودشون رو سیاسی میدونن اگر به هر طرف بلغزن، چه به دامان جمهوری اسلامی بیفتن و چشم به انتخابات داشته باشن و چه از این طرف به دامان امپریالیسم بیفتن و بلغزن، نابود میشن، از بین میرن و به مردم ضربه میزنن. ما باید راه سوم یعنی راه مردم رو طی بکنیم، نه تو دامان جمهوری اسلامی بیفتیم که حالا عرض خواهم کرد دقیقا در خدمت امپریالیسم هم کردار، گفتار و رفتار احمدی نژاد و هم سخنرانی اخیر خامنه‌ای دقیقا در خدمت امریکا و اسرائیل صهیونیسم و امپریالیسم و کشور ما رو دارن به خطر میندازن. سیاست هاشون، سرکوب هاشون، تمام چیز هست. این یک طرف قضیه است. طرف دیگه دشمن در خارج چارچشمی مواظبه و از این قضیه میخواد استفاده کنه برای ضربه زدن به جنبش سبز و دموکراتیک ایران و به حساب دست نشانده ها، نوکرا، سرسپرده ها، اجنبی پرست ها و مزدورای خودش رو میخواد به قدرت. ببینیم در سوریه چی میگذره. مقاله گاردین تک تک افراد شورای ملی سوریه رو داستانشون رو بازمون که اینا کیان و من نقل قول وسیع از روزنامه گاردین لندن برای عزیزان میخونم. این در گاردین 12 جولای 2012 به قلم چارلی سکلتون چارلی سکلتون 12 جولای 2012. در اپوزیسیون سوریه چه کسانی صحنه‌گردانند. اول شروع میکنه از یکی از مؤثرترین مهره ها، بسمه کودمانی، که در گرد همایی 2012 بیلدربرگ شرکت کرد. چیست گرد همایی بیلدربرگ؟ چند تا گرد همایی است که در واقع سرنوشت جهان رو اینا، نه تنها امریکا رو و اروپا رو، سرنوشت در واقع جهان رو اینا تعیین میکنن. تا زمانی که در بر این پاشنه میگردد، یعنی نظام سرمایه داری یک چه بزنه، اینان که میگردونن. سران نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی و فرهنگی سالی یک یا دو بار در ابتدا در هتلی در هلند فکر میکنم بیلدربرگ جمع میشن. و واقعا فقط اون نیست، عزیزان به یاد بیارن ترایلترال کمیشن یا کمیسیون سه جانبه که در زمان کارتر تشکیل شد و اکثریت اعضای کابینه کارتر و از جمله خودش در این ترایلترال کمیشن بودن به ریاست دیوید راکفلر، که در حقیقت نمایندگان سرمایه‌داری ژاپن، اروپا و امریکا برای تصمیم گیری راجع به قضایای جهان اینا ترایلترال کمیشن درست کردن، که بعدن کم کم و کم کم این چیز شد. ولی الان یکی گرد همایی بیلدربرگ، یکی اکونومیک راوند تیبل یا میزگرد به اصطلاح اقتصادی. البته اون گرد همایی داووس که به اصطلاح ورلد اکونومیک فورم، اونم یکی دیگه. سرمایه داری جهانی عزیزان باید بدونن با تمام قوا سازماندهی شده است. من قبلا صحبت کردم که اینا محال بذارن که مردم و یا طبقه کارگر سازماندهی، سندیکاها رو خرد و متلاشی میکنن، جنبش وال استریت رو خرد میکنن. هر کسی بخواد نطق بکشه و سازماندهی بکنه خودشو، نابودش میکنن، میرن توش نفوذ میکنن. توی حزب کمونیست نفوذ کردن، توی ارتباط که سازمانی که به اصطلاح تروتسکیست های امریکا، تا رأسش رفتن FBI یعنی پلیس سیاسی امریکا نفوذ کرد. اینا رو از هم متلاشی کردن واقعا، ولی خودشون به طور کامل سازماندهی شدن. بنابراین اینا رو ما باید تشخیص بدیم. یکی از اینا همین گرد همایی بیلدربرگ، بسیار بسیار پرعمقه. یکی راوند تیبله که دو بار در سال، یکی در عرصه‌ای که در ملکی که خانواده عرصه‌ای که چیز دارم در نزدیکی سان فرانسیسکو بوهیمین گروو بهش میگن، عرصه‌ای که یکی از ثروتمندترین خانواده‌های عرصه‌ای که بکترز ملک اونه، در اونجا جمع میشن. یه دفعه هم در ویرجینا در شرق امریکا اینا تصمیم گیری میکنن. این خانم بسمه کودمانی هم در 2008 در این گرد همایی شرکت کرده و هم در سال 2012. این یکی از مؤثرترین افراد شورای ملی سوریه است که ما باید اینا رو بشناسیم. هر کسی بخواد که رئیس جمهور امریکا بشه، کلینتون، در این گرد همایی باید شرکت بکنه. الان قراره که آقای میت رامنی بیاد شرکت بکنه. بنابراین بسیار پر اهمیته که ما اینا رو، این سازماندهی ها رو ببینیم کیان و کیا در شرکت میکنن. پاسخ به این سوال که در گرد همایی این خانم بسمه کودمانی که شرکت کرده چیست، پاسخ به این سوال میتواند به این سوال که در سوریه چه میگذرد نیز باشد. ما باید بدونیم که در سوریه چه میگذرد. فرضاً همین خانم زهرا امیری که این مقاله رو، مقاله لجن‌آلوده رو توی سایت کلمه نوشته، حالا به عزیزان نشون میدم که به اصطلاح فرضاً به همسر بشار اسد داره میگه که دسای ایشون چه لباسایی میپوشه فلان، خب لابد ایشون القاعده رو ترجیح میده به زن مدرنه چیز، زن بشار اسد، یا به خود بشار اسد که متخصص چشم‌پزشک و متخصص به حساب چشم‌پزشکی از انگلیسه، یا آدم مدرن و به حساب مثلا ترجیح میدن، حالا دیکتاتوره، یعنی به حساب ترجیح میدن القاعده جای اینا رو بگیره، همینطور که در لیبی گرفت، همینطور که میخوان در جاهای دیگه. حالا راجع به عراق هم صحبت میکنم. ما باید بدونیم که در سوریه، خودمانی در بیلدربرگ سال 2008 یعنی آخرین باری که در چانتیلی در ایالت ویرجینیا برگزار شد نیز شرکت کرد. او عضو شورای روابط خارجی اروپا است. حالا عزیزان دقت بکنن که سروستهای اینا رو ببینیم چیه. نهاد بالادست شورای روابط خارجی اروپا چیه؟ شورای روابط خارجی نیویورکه، یعنی به اسم Council on Foreign Relations. Council on Foreign Relations که من بارها راجبش صحبت کردم از اتاقهای فکری فوق العاده پر اهمیته که در دهه 1920 توسط دو خانواده تشکیل شد. یکی خانواده جی پی مورگان، خانواده مورگان بزرگترین بانکدار اون زمان، و یکی خانواده راکفلر که بزرگترین شرکت نفت و مثلا انحصار نفت. مثلا ما میدونیم این دو تا خانواده برای تسلط بر جهان، این زمانیه که در واقع مجله تایم هم بنیانگذاری میشه و رئیسش و بنیانگذارش هنری لوس اون زمان اعلام کرد که قرن بیستم قرن امریکاییه و همینطور هم شد. حالا ببینیم قرن 21 هم میتونه قرن امریکایی باشه یا نه، راجع به این صحبت میکنیم، ولی اینو مجله تایم و هنری لوس اعلام کردن در اون زمان، در اون زمانی که شورای روابط خارجی که از وجه یک لابی بالاییست که گرچه خودش شعبه پایین دستی از گروه بیلدربرگ، این راوند اکنامیک راوند تیبل و بیلدربرگ هست که در رأس تمام اینها، که تمام این اتاقهای فکری زیر مثلا سینک تنک ها زیر سیطره اینها. اما بسیار افراد متعددی در هر دوی این نهادها یعنی بیلدربرگ و شورای امور خارجی مشترک هستند. حالا ببینیم رئیس افتخاری این دو تا چیه. رئیس افتخاری هر دوی اینها دیوید راکفلر که با اینکه نزدیک 90 سالشه، برادران راکفلر، هر وقت که برادرش نلسون راکفلر می اومد که در حقیقت تاج شاهی رو بر سر شاه محمد رضا شاه گذاشت، خب من یادمه چطور محمد رضا شاه عین یه نوکر دنبال نلسون راکفلر می رفت، ابنیه تاریخی مثلا در یزد و اینا رو بهش نشون میداد، از این پشتبون به اون پشتبون، این واقعا یه نوکر دنبال مثلا نلسون راکفلر که برادر دیوید راکفلر. این مناظره که من میدیدم عذیت، ولی بعضیا براشون مهم نیست، میگن چه اشکالی داره شاه ایران که تمام به اصطلاح وزرا تا کمر خم میشن به عنوان یه نوکر به اصطلاح آقای مثلا نلسون راکفلر دنبالش بدوه، برای اینکه تاج شاهی رو بعد از بیشتش نماد روز سرش اون گذاشته بود و نه آقای ارتبت کرمیت روزویل. کرمیت روزویل فقط یه مأمور CIA بود، اون کسی که پشت اینا بود خانواده راکفلر بود که به حساب کودتای 28 مرداد، برای اینکه هم رئیس چیس منهتن بودن اینا، بزرگترین یکی از بزرگترین و سیتی بنک و همین که در حقیقت ارتبت بزرگترین شرکت نفت که یه زمانی به اصطلاح مثلا Standard Oil of New Jersey بود که بعد مثلا تقسیم شد و حالا دوباره اومدن دور هم جمع. رئیس افتخاری هر دو دیوید راکفلر، معاون ریاست شورای رابرت روبین. رابرت روبین از صهیونیست های معروفه که کلینتون رو سر کار آورد، از ایالت آرکانسا آوردش به رئیس جمهور امریکاش کرد و ثروت این خانواده رو از $2 میلیون به $200 میلیون رسوند. داستان مفصل عزیزان، تا سال 1992 اصلا کسی کلینتون رو نمیشناخت. همین رابرت روبین که هم از سهامدارای اصلی سیتی بانک یا سیتی گروپ، یه زمانی که به اصلاح یه شرکت به اصلاح ارتباط که بیزم جزش بود بیمه و الان جدا شده، و یکی هم گولدمن ساکس که ما میدونیم بعدن وزیر خزانه داری شد که تمام این قوانین رو در حقیقت قانون به اصلاح ستیگل ارتباط که عجیبه گاهی آقاد به اصلاح چیز گلس ستیگل که به اصلاح قانونی بود که در زمان چیز در بحران بزرگ قانونی گذرونده بودن که بانک های سرمایه گذاری از بانک های تجاری جدا بشن و اینا این قانون گلاس استیگل رو برداشتن و تمام جریاناتی که وال استریت در سال مثلا سالهای 2000 اتفاق افتاد و تمام این بحران رو به وجود آورد همین رابرت روبین پشتش بود و شاگردش لری سامرز. و همین آقای گایتنر که الان همه اینها صهیونیستایی هستن که شاگردای رابرت روبین هستن و آقای برننکی و آقای اشوت گرینسپن، همه این گروه صهیونیستی که تسلط کامل بر اشوت وال استریت دارن، اینا بودن که این بحران رو به وجود آوردن. بنابراین رئیس افتخاری راکفلر معاون شما رابرت روبینه، افراد دیگر گرداننده عزیزان به این اسامی دقت بکنن تا بفهمن در شورای ملی سوریه کیا هستن و داستانشون چیه و چرا میخوان رژیم رو بردارن و نوچرای خودشون رو بیارن. افراد دیگر گرداننده از جمله عبارت از فؤاد عجمی، مقالات این آدم ضد بشر و ضد انسان در کشوندن امریکا به حمله به عراق نقش اساسی بازی کرد، این فؤاد عجمی که اصلش هم لبنانیه اون بود، و کنعان مکیه. کنعان مکیه یه مقدار وجدان داشت، الان دیوانه شده، تقریبا روانی شده، فؤاد عجمی تکون نخورده، مثل بعضی از روشنفکرهای وابسته خودمون که وجدان چون ندارن مسئله ای نیست که در لیبی چی میگذره، در عراق چی میگذره، در افغانستان چی میگذره، وجدان چون ندارن تکون نمیخوره. اقلا کنعان مکیه که اصلش عراقیه بعدش که چه بر سر عراق رفت تقریبا اختلال روانی پیدا کرد، ولی این فؤاد عجمی از ایناست. و هنری کراویس، هنری کراویس کیه؟ هر کدوم از اینا را اگه من میخوام باز بکنم، هنری کراویس یکی از شرکای شرکتیست به اسم کولبر کراویس رابرتس، 84 شرکت بزرگ زیر به حساب کامبینیشن اینا، یک چنین ثروتمند وحشتناک. این هم یکی دیگه شونه که هر دو در گرد همایی 2012 بیلدرگبرگ شرکت داشتن. بسمه کدمانی مسئول اجرایی ابتکار اصلاحات عربی، یعنی Arab Reform Initiative، این نهاد که در سال 2004 توسط شورای امور خارجی بنا گذاشته شد. عزیزان دقت بکنن که این همین به اصلاح شورای امور خارجی یا Council for Foreign Relations، ببینه چه رگ و ریشه‌ای داره و چه چیزایی برای هر کشور یه دونه به حساب کنفرانس چیز درست میکنه که یک مطالعه بکنن راجع به سوریه، راجع به ایران، راجع به عراق، راجع به افغانستان. هدف خود را پروسه‌ای همه جانبه در راه اصلاحات دموکراتیک در منطقه قرار داد. شورای ملی سوریه حالا ببینیم کی تشکیل شده. ما اسم برهان قلیون رو میشنویم و بعضی از این سازمان‌های سیاسی عزیزان به یاد بیارن که چه به اصطلاح پیام‌های تبریکی برای برهان قلیون فرستادن، ولی پشتش اینا. شورای ملی سوریه در سال 2005 به وجود آمد، بسمه کدمانی از بنیانگذار اون بود و اکنون عضو هیئت اجرایی آن است. کدمانی یکی از سخنگویان شورای امور خارجی است، یعنی همین مثلا شورای امور خارجی که عرض کردم که در نیویورک و توسط بنیاد خانواده راکفلر و مورگان تشکیل شده به همراه رضوان زیاده. حالا راجع به رضوان زیاده که اونم جزء شورای ملی سوریه است برای عزیزان صحبت میکنم که وابستگیش به واشنگتن بی‌نقصه. طبق وبسایت آنها شورای ملی سوریه سازمانی غیر انتفاعیه، نان پروفیت، که کارش تحقیقه، مثل همین کنفرانس که میخوان برای تحقیق، کنفرانس بروکسل رو برای چی تشکیل دادن؟ که تحقیق راجع به دموکراسی بکنن، که در شهر واشنگتن به صف رسیده و مرکز آن نیز در واشنگتنه. بسمه کدمانی چیست؟ او از مأمورین ناتو و هدفش بی‌ثبات کردن اینو خبرنگار گاردین می‌نویسه. از مأمورین ناتو و هدفش بی‌ثبات کردن سوریه و اسمشو گذاشته ملکه انقلاب انقلابات مخملیه. این که کدمانی در گرد همایی بیلدربرگ شرکت داشته مسئله ترس‌آوری برای سوریه است. قدر مسلم این است در گرد همایی بیلدربرگ امسال تصمیم به تغییر رژیم در سوریه گرفته شده، چرا که با شنیدن سخنان فؤاد عجمی مبنی بر این که سوریه به زودی به سرنوشت لیبی دچار خواهد شد این مسئله ثابت می شود. گاردین ادامه میده. کدمانی عضو هیئت اجرایی و مسئول امور خارجی شورای ملی سوریه است. او به مرکزیت صاحب قدرت این شورا نزدیک است عرشبچه و سخنگوی اصلیش هم هست. او این هفته اعلام کرد. عزیزان دقت بکنید حالا چه درسای ما میتونیم بگیریم راجع به کشور خودمون. او این هفته اعلام کرد هیچ گفتگویی با دولت سوریه ممکن نیست. این گفته ی رضا پهلوی که میگه هیچ گفتگویی با به هیچ وجه امریکا اصلا با دولت و یا به اصطلاح رژیم ایران وارد مذاکره نباید بشه. یعنی چه؟ ما میدونیم معنای این چیه. ما صحبتهای آقای چیز رضا پهلوی که اومد همین کانال یک اووردش برای این که به اصطلاح چیزهای عرشبت که فوکس آن وند رو به زعم خودش رد بکنه. حالا اگه فرصت کردم و عزیزان عرض میکنم که اتفاقا روی اون صحبتهایی و انتقاداتی که به شده بود صفحه گذاشت. یکی از چیزهاش این همین خانم بسمه کدمانی عبارت از اینه که دولت امریکا به هیچ وجه نباید با دولت سوریه وارد مذاکره بشه و به همین ترتیب رضا پهلوی میگه به هیچ وجه نباید با دولت ایران وارد مذاکره بشه. یعنی چه؟ یعنی آقا رو بیارن به جایی به اصلاح دولت بشینن بنشونن به کمک چی؟ به کمک حمله نظامی، به کمک تروریست هایی که اینا تربیت میکنن. هیچ گفتگویی با دولت سوریه ممکن نیست. ما فقط میتونیم در مورد برداشتن دولت صحبت کنیم. این چیزی که رضا پهلوی میگه. و سپس به آژانس فرانس پرس میگوید قدم بعدی قطعنامه خواهد بود شامل فصل 7 که عزیزان میدونن چپتر 7 که سازمان ملل که اجازه کاربرد هر گونه وسیله و از جمله محاصره اقتصادی و زور نظامی میدهد تا رژیم را وادار به تسلیم بکنه. اینا را قبل از به اصطلاح وتویی که از طرف چین و روسیه شد، یعنی امیدش این بوده که این قطعنامه بگذره و کارو شروع بکنن و لیبی دیگه ای به وجود بیارن. امسال دومین سال شرکت کدمانی در گرد همایی بیلداریا بود. سال 2008 او به نام یک شهروند فرانسوی، سال 2008 که اصلا صحبتی از سوریه اون زمان نبود، ولی عزیزان ببینن که از سال 2005 اینا برنامه ریزی کردن برای تغییر رژیم در سوریه. سال 2008 او به نام یک شهروند فرانسوی شرکت کرد در گرد همایی بیلدربرگ. به سال 2012 که میرسیم فرانسوی بودن او از قلم می افتد و به نام یک شهروند بین المللی شرکت می کند. وطن او جهان روابط بین المللی شده است. عزیزان به یاد بیارن محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل این دو نفر وطن فروش لیبیایی که تبدیل شده بودند به سفرایی که بین پاریس و لندن و ارتباط نیویورک و واشنگتن دائم در حرکت بودند تا این سه کشور رو وادارشون بکنن که به لیبی حمله نظامی بشه. اینم خانم کدمانیه. کدمانی چند سال قبل یعنی سال 2005 برای بنیاد فورد در قاهره کار میکرد و مسئول برنامه مدیریت و همکاری بین المللی آن بنیاد در قاهره بود. بنیاد فورد سازمان گسترده است و عزیزان میدونن بنیاد راکفلر و بنیاد فورد دو تا از اون بنیادهای قدیمی هستن که اکثر این اینایی که میگن NGO یعنی Non Governmental Organization یا سازمانهای غیر دولتی بودجهشون از طرف اینا میاد، که الان مثلا در روسیه صدها از این NGO ها دارن برای کار تو این کشور. نقش بنیاد فورد و بنیاد راکفلر بسیار پر اهمیت در این NGO ها. هر چود که بنیاد فورد سازمان در این زمان بود که روابط دو حالا چرا از سال 2005 در این زمان بود یعنی 2005 که روابط دولت امریکا با دولت سوریه به هم خورد و پرزیدنت بوش سفیر خود را از سوریه فراخواند. تاریخ فعال شدن بسیاری از مخالفین دولت سوریه به همین تاریخ برمی‌گردد. تاریخ بسیار پر اهمیتیه. درست مثل این آلترناتیو سازهای ایرانی ما که بعد از حمله به لیبی در حقیقت فوق العاده فعال شدن. بنابراین این تاریخ ها بسیار بسیار پر اهمیته. کدمانی در سپتامبر 2005 به مدیریت اجرایی عرب ریفورم اینیشیتیو برگزیده شد. این اتاق فکری برنامه تحقیقاتی است که توسط لابی قدرتمند شورای امور خارجی بازم همون بسا Council for Foreign Relations برپا شده بود. برسمت که من یه تیکه از واشنگتن پست 17 آوریل 2011 که توی همین مقاله گاردین اومده برای عزیزان میکنم. وزارت خارجه امریکا به طور پنهانی به اپوزیسیون دولت سوریه و دیگر فعالیت ها از جمله کانال تلویزیون ماهواره‌ای برای تبلیغات ضد دولت، همین هایی که الان ضد دولت دارن کار میکنه سوریه، کمک مالی میکنن، درست مثل تلویزیون های لس آنجلسی. کانال تلویزیون برادا تیوی که مرکز آن در لندن است از سال 2009 فعال بوده است، اما اکنون فعالیت خود را به شدت افزایش داده و هدف آن برانداختن دولت سوریه است. هدف به اصلاح این تلویزیون های لس آنجلسی چی؟ همینه. هر چقدر که بعدش من نمیتونم بیش از این وقت بذارم برای اینکه به اصطلاح سایر اعضای شورای ملی سوریه را هم باید بشناسیم. گروه ابتکار اصلاحات عربی به طور مشخصتر توسط گروهی در درون شورای امور خارجی به نام US Middle East Arabic Project یعنی پروژه امریکایی خاورمیانه درست شد. این گروه از شماری از سیاستمداران مأمورین سیا رؤسای مؤسسات مالی درست شده و هدفش تحلیل سیاسی منطقه است. ریاست اون به عهده برنت سکوکرافت در کاخ سفید جای هنری کیسینجر را گرفت و جای او را زبیگنیو برشینسکی گرفت. به این عضو دیگر گروه دیگر این گروه پیتر سادرلند هستش که رئیس بخش بین المللی بانک گلدمن ساکس. این گروه کدمانی را در سپتامبر 2005 به ریاست تمام وقت ابتکار اصلاحات عربی گماشتن. در همون سال 2005 شورای امور خارجی نظارت امور مالی این نهاد جدید را به مرکز اروپایی اصلاحات Center for European Reform سپرد. از اینجاست که انگلیس وارد صحنه می شود. مرکز اروپایی اصلاحات زیر نظر لورد کر معاون شرکت نفت رویال داچ شل و از مشاورین اصلی چاتام هاوس، یعنی معروفترین اتاق فکری انگلیس چاتام هاوس. عزیزان ارتباطات رو ببینم. مدیر اجرایی این مرکز در دست چارلز گرانت دبیر بخش نظامی مجله اکونومیست که الان مال روپرت مرداخ. نام بسمه کدمانی را در لیست این مرکز نیز میتوان یافت. نام دیگری که میتوان یافت آقای جورج سوروس هستش. او همچنین عضو اکادمی دیپلماتیک بین المللی فرانسه است، همین خانم کدمانی، که رئیس آن ژان کلود کوسران رئیس سابق سازمان اطلاعات فرانسه بوده است. خانم کدمانی از معتمدین سران انگلوساکسون انتقال دموکراسی به کشورهایشون افغانستان و عراق و لیبی. نفر دوم رضوان زیاده، عضو دیگر شورای سوره که از او هم اسم برده می شود که مسئول امور بین المللی این شوراست. شرح فعالیتش یا سیویس میگه مفصله که من همشو نتونستم بیارم. مقاله عزیزان خودشون باید برن این مقاله رو بخونن. فوق العاده مفصل و تحقیقیه. عضو اتاق فکری Institute for Peace که بودجه آن از دولت امریکا می آید و گردانندگان اکثران از پنتاگون شورای امنیت ملی می آن و رئیس آن ریچارد سالمن مشاور قبلی کیسینجره. فوریه امسال او به گروه دیگری از بازها پیوست و اکیداً از اوباما خواست تا در سوریه دخالت نظامی بکنه. به همراه جیمز وولزی که رئیس سابق CIA هست، کارل روف که عزیزان میدونن چیه، کلیفورد می و دختر دیک چینی که مسئول عملیات ایران و سوریه در پنتاگون. بعدش از اسامه مراجت اسم میبره. من فرصت نمی کنم همه اینا رو یک یک باز بکنم. از جورج سبرا، از میشل کیلو و از نجیب قطبیان ارتباط که و بعد منابع پولی اینها رو اسم میبره که من فقط برای عزیزان ابزرواتوری و بعد تلویزیون هایی که در اختیار ایناست و اونایی که تمام این خبرها رو، تمام خبرهایی که نیویورک تایمز و خانم ایمی گودمن و الجزیره و امثالهم راجع به سوریه میگیرن، از سیرین ابزرواتوری فور هیومن رایتس هستش که مرکزش در لندنه و گردانندهش رامی عبدالرحمنه. خبرشون از اونجا میگیرن، هر شبت که در کاونتری زندگی میکنه و هر شبت که در اوائل 2012 بیزنس فورم، سیرین بیزنس فورم در دوحه تشکیل شد و وائل مرزا از افراد اپوزیسیون در پاسخش به سؤال خبرنگاران میگوید بودجه ما فعلا 300 میلیون دلاره. من باید برم رو مسئله عراق. عزیزان، ما باید رگ و ریشه های قضیه رو بدونیم که چی داره میگذره و از بغض جمهوری اسلامی که خائنانه حالا خودش رو چسبونده به سوریه و حتی یک دونه از کارهایی که دولت سوریه از براه انداختن انتخابات، از گرداندن کشور به طور سکولار که همه رو زیر پوشش اسلامی نبرده، از تحمل تمام اقوام، مذاهب و غیره و غیره، یک دونه از این کارها رو جمهوری اسلامی نکرده و در واقع مزبرانه و ریاکارانه و از این طریق اون وقت یک عده از نیروهای سیاسی ما رو و امریکا و اسرائیل رو علیه به اصطلاح اون وقت مثلا علیه دولت سوریه میشورونه و حتی سایت جرش و پرش و فلان اینا میفتن تو این دام، از بغض معاویه میفتن تو دامان امپریالیسم. باید ما هوشیاری سیاسی داشته باشیم، تو دام هیچ کدوم از این دوتا نیافتیم. مقاله‌ای که میخوام نقل بکنم از 25 جولای یعنی سه روز پیش نیویورک تایمز. تصویری که انقلاب سوریه را نمایندگی میکند عبارت از گروهی ماسکدار هستند که خود را ارتش آزاد سوریه، این شورای ملیه، حالا ارتش آزاد سوریه. ببینیم اینا چی هم می نامند که و مسلسلهای آکه 47شون رو در هوا تکان می دهن. این اما یک جنبه ناراحت کننده دیگر دارن. در پشت این مناظر دو پرچم نمایانده است. پرچم های القاعده که با خط سفید در پیش زمینه سیاه روی آن نوشته شده. سخنگوی این گروه با سخنانی که مخصوص القاعده است به خبرنگار نیویورک تایمز می گوید همکنون ما در حال تشکیل گروه های انتحاری هستیم تا به نام خدا دست به جهاد بزنیم. ویدیوی این مناظر که در یوتیوب دیده می شود که من به عزیزان نشون خواهم داد، شاهد دیگری بر آن است که القاعده و دیگر گروه های افراطی اسلامی دارند به اصطلاح این مسئله رو به دست می گیرند، یعنی هایجکش دارند می کنند. حالا عزیزان دقت بکنند، پشت اینا کیه؟ و اون وقت در لیبی محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل که دو نفر کرواتیه به قول خودشون به اصطلاح تحصیل کردن جلو میفتن، ولی قدرت به دست کی میفته؟ به دست مصطفی عبدالجلیل و یا محمود جبریل میفته؟ برخلاف اون چیزی که بعضی از این روشنفکرهای وابسته میگن که آره انتخابات شد و در نشه لیبرال ها سر کار اومدن. قدرت دست لیبرال هاست یا دست عبدالحکیم بلحاجه و القاعده است و لیبی به 90 تیکه تقسیم شده. ما باید جوابی به این روشنفکران رو وابسته بدیم. الان اینهایی که تحصیل کردن جلو افتادن، ولی کی قدرت رو در سوریه به دست خواهد گرفت؟ کی قتل عام خواهد کرد؟ نه تنها عرصبت که اینهایی که تمام اقلیت ها رو قتل عام خواهند کرد. هرچند که ویدیوی این مناظر که در شاهد دیگری من است که القاعده به دیگر گروه ها دارن هجک میکنن، در حالی که رهبران سیاسی و نظامی اپوزیسیون نقش چنین گروه های افراطی را انکار میکنن، اما در واقع القاعده ماهیت جنگ در سوریه را عوض کرده و از همون سلاح های عراق داره استفاده. تمام شواهد نشون میده که سوریه هرچه بیشتر تبدیل به جایی برای فعالیت افراطیون اسلامی از جمله القاعده شده است. یکی از پایگاه های مرزی بین ترکیه و سوریه که اخیراً به دست سوریه شناخته باب الهوا به سرعت تبدیل به محل تجمع جهادیون شده است. فرزاد جان میتونی اون ویدیو رو نشون بدی لطفا؟ عزیزان میخوام دقت بکنن که کی در سوریه میخواد به قدرت برسه.
صفحات 7/12 تحرير باب الهوى الجديد من قبل المجاهدين في سبيل الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إنما النصر من عند الله والنصر يكون صدر ساعة. الحمد لله لقد تم انتصارنا على الكلاب كلاب بشار وأعوانهم. الحمد لله أننا انتصرنا على هؤلاء المجرمين في بضع ساعات، وهذا من فضل الله أن دب الرعب في قلوبهم وبدأوا ينهزمون بالدبابات والبيكابات حتى دخل جنودنا بفضل الله وانتصروا على باب الهوى. وكما ترون الآن الحمد لله نحن مسيطرون عليه تماما، هذا من فضل الله علينا ليبلونا أشكر أم نكفر، ومن يكفر فإنما يكفر لنفسه. ويزيدنا هذا تمسكا بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتطبيقا لأحكام الله عز وجل في أرضه. نحن المجاهدون نعلن من هنا إقامة الدولة الإسلامية بإذن الله عز وجل. نحن المجاهدون نعلن من هنا أننا نتحاكم إلى شرع الله ولن نخالف أمر الله عز وجل في أرضه. والحمد لله والنصر المسلمين.
آره، اونایی که در لیبی به قدرت رسیدن اینا در سوریه هم اینا میخوان به قدرت برسن. و حالا عرض خواهم کرد که در عراق اینا میخوان به قدرت برسن و حتی همین نوری مالکی رو میخوان بردارن و بعد اونوقت میگن ترتیب ایران رو خواهیم داد. کجا اینا تربیت میشن؟ بلک واتر ده ها هزار از اینا رو داره در امارات متحده عربی و در پایگاه های ترکیه و امریکا تربیت می کنه. پول اینا رو چی میده؟ عربستان و قطر. قطر پشت اخوان المسلمینه که در مصر به قدرت رسیدن، در تونس به قدرت رسیدن. عربستان پشت القاعده و سلفی هاست. و ما می دونیم موقعی که سلطان عربستان که اونی که در مصر مرد و کسی دیگه الان به جاش اومده، موقعی که بهار عربی و به اصطلاح چیزای شمال افریقا آغاز شد، بلا فاصله از امریکا برگشت، برای اینکه در حال معالجه بود برگشت و گفت صدها میلیارد دلار ما برای جلوگیری از این حرکت ها برای حفظ قدرت خودشون خرج خواهیم کرد و الان دارن خرج میکنن. بنابراین پولش رو گاو شیرده امریکا یعنی سلطان عربستان و قطر دارن میپردازن. اسلحه، تربیت و احساس تروریست ها به عهده دستگاه های امنیتی امریکا، اسرائیل، فرانسه و انگلیس و متخصصینشونه و شرکت عرصبت که داینکور و بلک واتر که اینا رو تربیت میکنن و میفرستن و الان از هر طرف سوریه رو محاصره و اینا رو به قدرت میرسن. و کاش همین خانم بسما کدمانی به قدرت میرسه. به هیچ وجه محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل به قدرت نرسیدن، با اینکه گفتن که ما شریعه رو پیاده می کنیم. در لیبی مصطفی عبدالجلیل اعلام کرد که ما شریعه رو پیاده می کنیم و ما می تونیم 4 تا زن بگیریم حتما. با همه اینا، این همینطور که عرض کردم القاعده ای هاست و یک مش تروریست مسلسل به دستی که قتل عام می کنن. ما به یاد بیاریم که اول چیز مثلا نمیم سار الله و نمیم الله کرم و نمیم حزب الله یاد چجوری قتل عام میکرد. اصلا رحم ندارم برای اینکه اصلا انسانیت ندارم، نمیدونم انسانیت چی هست. اینا از این تیپ که به قدرت خواهند رسید. یه خبر دیگه از نیویورک تایمز همین امروز میخواستم برای عزیزان بخونم. 15 نفر از مقامات عراقی در اعتراض به فعالیت‌های القاعده استعفا دادند. نیویورک تایمز امروزه. 15 نفر از نمایندگان محلات در شهر بقوبه که در حقیقت اینا رو بهش میگن مختار که در شوراهای شهر اینا انتخاب میشن، در اعتراض به ناتوانی دولت عراق در حمایت از اونها در برابر القاعده استعفا دادن. به قول عبدالله الحیالی رئیس شورای شهر، آنان از ترس جان خود و خانواده هاشون استعفا دادن، چرا که افراد القاعده اونها را تهدید به مرگ کردن. از 100 نفر مختار برای جمعیت 500 هزار نفری شهر بقوبه 50 نفرشون استعفا دادن. فقط امسال 8 نفر از مختارها به دست القاعده کشته شدن و 7 نفر از افراد خانواده آنها. چطور حالا به قتل رسیدن؟ بیشتر این قتلها توسط بمب‌های کسبان که بهش میگن ستک بمب، همون بمب‌هایی که دانشمندان اتمی ما رو کشتن. القاعده میتونه از این بمبا بسازه؟ کیایی نه رو بهشون میدن؟ تمام این اسلحه رو که بهشون میدن؟ پول رو که بهشون میدن؟ توسط استک بام دارن میکشن. این گروه اخیراً علیه دولت عراق اعلام جنگ کرده. عزیزان میدونن اخیراً در عراق چه میگذره. همینجوری انفجار، همینجوری کشتار. چند روز پیش 100 نفر کشته شدن. انفجارها و کشتارهای بساس پشت سر هم و از اپوزیسیون سوریه اینا دفاع میکنن. برخی از پست های مرزی بین عراق و سوریه به دست شورشیان افتاده است، از جمله نزدیک شهر قائم. عزیزان به یاد بیانه که شهر قائم چطور توسط امریکا بمبارون شد چند سال پیش. عراق مرز خود را به روی مهاجرین از سوریه باز کرده است بر از ترس جونشون، چون میدونن کشتار میشن در اونجا اگر بمونن و در نتیجه دوباره دارن برمیگردن به عراق. حالا ببینید همین القاعده یا چه بر سر اینا دارن میارن. اما 2000 نفر از این مهاجرین که امروز وارد شدن توسط القاعده ها زندانی شدن و نه به اونها اجازه داده میشود به عراق وارد بشن و نه به سوریه برگردن. روز جمعه ساکنین شهر قائم که بسیاریشون در سوریه فامیل دارن تظاهراتی برپا کردن به خاطر فامیلاشون که دارن برمیگردن، تا به شیوه رفتار مهاجرین شیوه رفتار با مهاجرین اعتراض بکنن. بسیاری از آنها به خبرنگار میگوین میلیون ها عراقی که حین جنگ از دست همین تروریست هایی در واقع اون موقع شیعه بودن که اینا رو قتل عام میکردن، سنی ها رو، به سوریه فرار کردن، در آنجا رفتار بهتری با آنها می شود، شیعه شده است. من در این حد، برای اینکه یک ساعت اول برنامه بیش از یک ساعت نمی رسم، برای اینکه یه مقدار به ایران هم باید برسیم، من فقط چند تا چیز از امریکا برای عزیزان، ریشه های اینا رو باید ما پیدا بکنیم. واقعا من موقعی که دنبال می کنم، برای اینکه بعضی از عزیزان با ناامیدی هرچه تمامتر به من زنگ می زنن، این عزیزان شاید متوجه نباشن که تصویر کلی رو ما باید ببینیم. سرمایه‌داری امروز صبح من فکر میکردم از ولتر، مونتسکیو، روسو آغاز میشه به القاعده ختم میشه. دوستان امریکا الان چیا؟ پادشاه عربستانه، پادشاه عمانه، پادشاه اردنه، هر سبت که خانواده آل نهیانه، آل ثانیه، یعنی هر چه سرکوبگره، ستمگره، قرون وسطاییه تا مغز استخوان فاسد و ضد انسان، اینا دوستان امریکا. و الان نزدیکترین دوستش القاعده است که میخواد نه تنها اخوان المسلمین رو در تونس و مصر به قدرت رسونده، بلکه القاعده رو در لیبی و الان میخواد در سوریه به قدرت برسونه و بعد شاید در ایران. اینا دوستان امریکا، دوستان اروپا، دوستان تمدن غرب که از ولتر، مونتسکیو، روسو و بزرگانی از این نوع آغاز میشه و به القاعده ختم میشه. همینطور که سرمایه های صنعتی در قرن 19 با اختراعات، ابتکارات، نوآوری ها، اکتشافات دورانساز آغاز میشه و به وال استریت و سرمایه های مالی و تقلبات و دزدی های عظیم در وال استریت و سیتی آف لندن ختم میشه. سیستم دچار بحرانه و دوستانش به جای اینکه کانت و هگل باشن، عبدالحکیم بلحاجن، و به جای اون که اون سرمایه داری پیشرو و ترقیخواه قرن 18 باشه با تمام ابتکارات و عظمتش، سرمایه های مالی عرصوتی بانک گلدمن ساکس و جی پی مورگن هست که من به عزیزان پیشنهاد میکنم. فرصت ندارم من امروز نقل قول بیارم. فرزاد جان میتونی اون دوتا کتاب رو نشون بدی؟ این دوتا کتاب رو من قبلا نشون دادم ولی میخوام تأکید بکنم. So Rich So Poor، پیتر ادلمن، بعدیش Predator Nation، یعنی کشور لاشخور، چارلز فرگوسن اینا نوشته که فیلم اینساید جاب رو هم نوشته. مرسی فرزاد جان. چارلز فرگوسن، من این کتاب رو چرا دوباره نشونم، چون در عرض این هفته به اصطلاح فرصت کردم بخونم، این که قبلش نخونده بودم. نقل قولهای وسیعی دارم که اگر فرصت شد کم کم برای عزیزان میارم. چارلز فرگوسن خودش توی وال استریت بوده، خودش یه شرکت الکترونیکی چیز تشکیل داره، پی اچ دی پولیتیکال ساینس از دانشگاه کالیفرنیا داره. اصلا یه آدم عجیب واقعا، تا مغز و استخوان اینا رو میشناسه و تو کتابش Predator Nation یا کشور لاشخور، در واقع منظورش وال استریته و سیتی آف لندن یعنی مرکز مالی لندن، که اینا چی کار کردن و چه بر سر مردم، ده ها میلیون مردم بردن. ولی من میخوام بحثی رو باز بکنم که اگر شد من نقل قولهای اینا رو امروز من میخواستم از این دو کتاب نقل قولهای وسیع برای عزیزان بیارم و میخواستم از عزیزان خواهش بکنم که اگر قلم کاغذ دارن مقدار زیادی آمار و ارقام، ولی میخوام قبل از اون هر شبت که عزیزان رو ببرم به مجله آخرین شماره مجله مانتج ریویو. واقعا این شمارهش آموزنده است، همه شماره هاش آموزنده و آدم دید میدن. مقاله توش هست به قلم جان سمیت، این مانتج ریویو جولای آگست هستش آخرین شمارهش. توی این مقاله جان سمیت، مثلا هدف این که اینو باز میکنم برای عزیزان، میخوام به ریشه قضایا پی ببریم. محصولات شرکت اپل، کامپیوترهای اپل و آیفون و آیپد و سایر قضایا، با آقای استیو جاب، که هیچ کس نگفت که استیو جاب اهل سوریه بوده به زمانی، یعنی اصل سوریایی بود. محصولات اپل، محصولات دل، بزرگترین شرکت به اصطلاح کامپیوتر سازی، و موتورولا که ما میدونیم واکی تاچی و امثال همه چیزه، اینا کجا درست میشن، چطور درست میشن و چطور بعضی از موادی که تو اینا به کار میره باعث نابودی بخش وسیعی از افریقا هست. ماده بسیار زی قیمت و بسیار چیزی که در کنگو و به اصطلاح در افریقا، و حالا میفهمیم که چرا الان ارتش امریکا به اصطلاح افریکام رو در اونجا درست کرده و چه کار داره میکنه. عزیزان مقاله هست به قلم تام انگلهارد و نیک ترس، اینو باید بخونم که اونجا چه کار میکنه امریکا در افریقا. اگر شد من اینا رو هم باز میکنم که آیفون چطور درست میشه و چقدر خرجش چقدره که در چین درست میشه و در امریکا چقدر فروش میده و جاهای دیگه و آیپد که عزیزان خیلی هاشون دارن و اینا رو مصرف میکنن ولی بد نیست بدون. ولی میخوام دو تا محصول دیگر رو اسم ببرم و ببینیم محصولاتی که ما مصرف میکنیم از جمله زیر پیرهن بنده کجا درست میشه و یا قهوهی که عزیزان میرن در ستارباکس میخورن چطور درست میشه. تیشرت که همون زیر پیرهن باشه شرکتی که مقادیر عظیمی میسازه که شرکت آلمانیه به اسم هنس ماریتز H&M که شعبات زیادی در امریکا هم داره در همین شهری که من هستم. به ازای هر زیر پیراهن یک اورو و 35 سنت به تولید کننده بنگلادش داده میشه. اینا اکثریتش غیر از چین در بنگلادش تولید میشه. اینو میخواستم عرض بکنم چون پسر من در بنگلادش بوده و عزیزان دیگه‌ای در بنگلادش بودن. پسرم موقعی توضیح میداد که فقر در بنگلادش چیه عملا داشت گریه میکرد که 28% قیمت فروش آن است. این زیر پیرهن در آلمان 4.95 اورو به فروش میرسه که در امریکا یکمی کمتر. شرکت H&M 60 سنت سود میبره، دولت آلمان 79 سنت، کارخانه بنگلادش 125,000 تیشرت در روز تولید میکنه زیر پیرهن. کارگران کارخانه 85%شون زنه که به ازای 10 تا 12 ساعت کار یک و 36 یعنی $1.50 در روز به ازای 10 ساعت کار تا 12 ساعت کار میگیرن و هر کدومشون 250 زیر پیرهن در روز تهیه میکنن. 4,500 کارخانه از این نوع در بنگلادش هست که 3.5 میلیون انسان در آن کار میکنن. هائیتی هم جای دیگه ایه که از این لباس های شیک تولید میشه که ژان برتراند آریستید 2004 میخواست 50 سنت حقوق کارگر رو بالا ببره همون روز علیهش کودتا کرد امریکا و بعد زلزله اومد، بعد امریکا رفت اونجا را اشغال کرد و الان عزیزان ببینن چه هائیتی. گرد همایی بیلدربرگ و اکانومیک راوند تیبل که خانم کدمانی بسما کدمانی در شرکت میکنه جهان سوم رو میخواد هائیتی و بنگلادش باشن. عراق بنگلادش نبود، سوریه بنگلادش نبوده و نیست، لیبی بنگلادش و هائیتی نبوده و نیست، همه اینها شدن. هم افغانستان تبدیل به بنگلادش و یا بدتر شد، عراق از بنگلادش بدتر شد، سوریه داره میشه و لیبی از بنگلادش به مراتب بدتر شد. تا بتونن کارگر ارزان روزی $1.50 بهش بدن 250 تا تیشرت یا زیر پیرهن تولید بکنه که پولش نه تنها تو جیب این شرکت ها و گردانندگان بیلدربرگ بره بلکه تو جیب دولت آلمان بره. هدف اینا اینه، ریشه یه قضیه اینه که ایران هم باید تبدیل به یه بنگلادش دیگه بشه. اینا نمیتونن تحمل بکنن که فرضاً ایران یک سلسله کارها شده توش، کتابخونه بزرگ ملی داره، دانشگاه داره. عزیزان من اخیراً عکسای دانشگاه سیستان و بلوچستان رو برام فرستادم، من اصلا باور نمی‌کردم که در سیستان و بلوچستان همچین دانشگاهی هست. اینا میتونن تحمل بکنن چنین دانشگاهایی وجود داشته باشه؟ ما آزمایشگاه علمی داشته باشه؟ ما یک کتابخونه ملی داشته باشه؟ نمیتونن. اگر بخواد یه اقلیتی چنین زندگی های افسانه‌ای که من در کنار این اقیانوس آرام میبینمش و اونایی که از سان فرانسیسکو میان آنجلس میتونن ببیننش، این قصرهای تصور ناپذیر و این زندگی های تصور ناپذیر در کنارهای فلوریدا شرق و غرب، چه در کنار اقیانوس اطلس و چه کنار اقیانوس آرام. باید کشورهای دیگه تبدیل به بنگلادش و هایتی بشن تا اینا بتونن این ثروت ها رو جمع بکنن. ولی ممکنه موفق بشن و من به اون عزیزانی که گاه امیدشون از دست میدن باید این نکته را عرض بکنم که قبلا اینا میتونستن جهان سوم رو تبدیل به بنگلادش و هایتی بکنن، ولی اینجا طبقه متوسط عظیمی در خود امریکا و اروپا وجود داشته، افتادن به جون همین طبقه متوسط اروپا و امریکا. این ناقوس مرگ ایناست. چقدر طول میکشه شما نمیدونی. به قول پال کریگ رابرتس یه مسابقه است که آیا اینها میتونن دنیا رو به نابودی بکشن، به یک زمستان اتمی ببرن، یا خودشون از پا در بیان. و پال کریگ رابرتس کسی نیست که امریکایی نباشه، از هر امریکایی تره. همینطور که عرض کردم مثلا معاون وزارت خزانه‌داری زمان ریگان بوده. بنابراین ما باید بدونیم که اینا درست تمام جهان رو میخوان، حتی روسیه رو هم میخوان مثل بنگلادشش بکنن، مثل قرقیزستانش بکنن، مثل ترکمنستانش بکنن. همه اینا رو تنگ انداختن و ببینید همون دیکتاتورهای فاشیست شکنجگر در رأس تمام اینا و دوستان اینا، برای اینکه بتونن کار ارزان، مواد خام و غیره و غیره رو تسلط درش پیدا بکنن تا شاید تونن سیستم رو نجات بدن. ولی پیغامی که من برای این عزیزانی که گهگاهی غبار ناامیدی بر چهرهشون در حقیقت میاد عبارت از اینه که خود اینا از درون، من بارها عرض کردم که امریکا مثل هیکل دکترینی میمونه که قلبش از کار افتاده ولی چنگالاش کار میکنه، هنوز دندوناش داره کار میکنه، هنوز شاخشونه علیه جهان میکشه، قلبش ولی داره از کار میفته. حالا یه قلب مصنوعی براش گذاشتن، قلب در واقع بهش پیوند زدن بهش، ولی امریکا که نمیتونه پیوند بزنه. فرضاً کینزیان ها میخوان به نوعی بسای پیوند قلب به این اقتصاد بزنن، ولی مگه اینا حاضر میشن؟ در یک بحران عمیق و غیر قابل علاج هستن و به همین دلیل که چنگ و دندان نشون میدن و میتونن. ریمه را که گرفتن، عراق و افغانستان رو گرفتن، پایگاه هم اونجا درست کردن، سوریه را هم بیان بگیرن، ایران هم بیان بگیرن، مسئله شون حل نمیشه. و اون سرسپرده های وطن فروشی که تن به اینها دادن و از این سیستم دفاع میکنن باید بدونن که ارباب‌هاشون آینده‌ای ندارن. ارباباشون آینده‌ای ندارن و خودشون هم زمانی که پاشون به لب گور برسه با وجدان درب و داغون به داخل گور خواهند رفت. اینجوریه. ولی من برمی‌گردم به وضعیت ایران و می‌خواستم برای عزیزان نامه ای که از ایران برام رسیده برای این که وضعیت ایران هم باید برسیم. برابر انعکاس تحلیل ها و موضع‌گیری های سیاسی از سوی گروه ها، احزاب و شخصیت های فعال سیاسی نسبت به اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه جنبش دموکراسی و عدالت‌خواهی سبز، گرایش کلی که هر یک زیر مجموعه های خود را دارند، در اپوزیسیون عموماً در خارج از کشور خودنمایی می کنند. گرایشی که خواهان دگرگونی سیاسی، نمیگه براندازی، دگرگونی، تغییر، گذار از این رژیم بنابه حکم و امکان شرایط حاکم از راه مسالمت‌آمیز و مبارزات مدنی و تدریجی هستند و هر نوع دخالت خارجی را نفی می کنند و در واقع استراتژی جنبش سبز را در مجموع تأکید و همسو هستند. این یک گرایش و دیگر گرایشی که تحت نام سرنگونی مخصوصا در یکی دو سال اخیر که امپریالیسم وارد صحنه شده و با دخالت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی تحت فرماندهی ناتو سبب جابجایی سیاسی و انحراف انقلاب و راستین بهار عربی شده‌اند، فعالیت چشمگیر عموما در خارج از کشور دارند. از زمانی که مخصوصا به لیبی حمله شد، همه از نونه‌هاشون اومدن بیرون، شروع کردن به اصطلاح مصاحبه کردن با رادیو اسرائیل، با این فوکس آنلاین، با اون یکی تلویزیون ها آوردنشون باشون مصاحبه کردن. همه این به صلاح اونهایی که تسلیم امپریالیسم و دشمنان کشور ما شدند، همشون فعال شدند. سرنگونی طلبا، گرایش اول که ریشه در انقلاب مشروطیت، جنبش ملی شدن صنعت نفت دارد و در انقلاب بزرگ توده‌ای 57 به استقلال سیاسی دست یافت و در تداوم و مبارزه برای رسیدن به آزادی و عدالت اجتماعی و فراز و فرود مبارزه که بعد از انتخابات 88 با نماد جنبش سبز شدت و اوج گرفته، تداوم داشته به پیشروی ماست. این هم یک گرایش. گرایش دوم که خود را پس این یه گرایش. گرایش دوم که خود را سرنگونی طلب می نامد و صف طولانی و درازی را تشکیل می دهند، از جمله مجاهدین خلق، سلطنت طلبان و فرصت طلبان چپ و و و و که برای رسیدن به قدرت به این نتیجه رسیدند که می بایستی از جنبش سبز گذشت و عرصت که زیرا چرا باید گذشت؟ زیرا جنبش را مانع امیال واقعا ضد ایرانی خودشون و هژمونی خود میگیرن. ضمن توجه به اینکه از طریق بلندگوهای پرسر و صدای تبلیغاتی که حکمن از طرف سیاب موساد حمایت میشن، فریاد برمیآورن که جنبش سبز مرده و دیگر وجود خارجی ندارن. عزیزان نگاه بکنن، همین برنامه سازا و هر شبت تلویزیون ها، جنبش سبز از بین را، جنبش وال استریت از بین را. با وصف این حال تمام هم مغمشون میگن از من رفته، ولی تمام هم مغمشون را علیه جنبش به کار میبرن، برای کوبیدن موسوی، برای کوبیدن کروبی، برای کوبیدن خاتمی. همین مصطفی واحدی در شبت که ببینید چطور تن به ذلت داده و ببینید چه حملات ضد انسانی با آقای خاتمی میکنه. اخیرا همش عزیزان میشناسنشون دیگه، اینا چه عناصری هم، چه موجودات پلیدی هم واقعا. و مبارزه با رژیم و سرنگونی آن را حالا عزیزان دقت بکنن، با وصف این حال که میگن جنبش مرده، تمام هم مقامشون را علیه جنبش به کار میبرن و مبارزه با رژیم و سرنگونی آن را با حدی امپریالیسم و نیروهای نظامیش در ناتو گذاشته و به این باور رسیدن که بعد از نابودی دستگاه‌های سیاسی، اجتماعی، خدماتی و فرهنگی ما با بمباران‌های سوفیایی، ایران توسط ناتو به عنوان گزینه منتخب به اصطلاح جامعه جهانی قدرت را به دست می‌گیرن اینا و هژمونی خودشان را که همانا اجرای اکیده سیاست اقتصادی نئولیبرال می باشد اعمال نمایند. این عزیز می باید اضافه می کرد سیاست های نئولیبرال رو احمدی نژاد هم پیاده کرد، ولی براشون کافی نیست. پایگاه نظامی می خوان و سیطره کامل سیاسی بر کشور. نطق نباید بشه، عربستان دیگه ای باید بشه، امارات دیگه ای باید بشه، سلطان قابوس دیگه ای، ملک حسین دیگه ای باید داشت. تا بکن نقل به نقل بدون هیچ گونه برو برگری باید سیاست هاشون رو و پایگاه نظامه میخوان. و و جالب این که به جهت نداشتن ریشه و پایگاه مردمی در داخل و ابهامی که با آن دوچارن به اختلاف بنیانی که دارن برای رسیدن به قدرت با هم تضاد دارن و هر گونه کوشش سران خودفروخته آنان تا کنون نتوانسته کاری از پیش ببره. اما برای آن دسته از نیروهای فعال به جهان که فریب این گروه خودن و در فضای مجازی موضع گیری های ضد مردمی می کنند، باید گفت اگر نظری به انقلابات و تحولات اخیر شمال افریقا و کشورهای عربی بیاندازم، متوجه می شوند که با دخالت به اصطلاح جامعه بین الملل که در واقع دخالت کشورهای عضو ناتو می باشد، شرایط این کشورها چی شده؟ از حال استبداد سکولار تبدیل به استبداد ارتجاع واپسگرای مذهبی شریعه شده است. به لیبی نگاه کنید، ببینید به سوریه میخوان چی کار بکنن، به عراق نگاه کنید و به افغانستان نگاه کنید که به مراتب ضد انسانی تر و مخوفتر از قبله. کسی طرفدار بشار اسده، کسی طرفدار صدام حسین بوده، کسی طرفدار قذافی بوده که بعضی از این خودفروخته های بسابا روشن فکرهای وابسته نگه. ولی آلترناتیوش چیه؟ فوق العاده مخوفتر. این نتیجه و مایه به دست آمده از دخالت امریکا به دموکراسی غربی است که کماکان جنگ و خونریزی و کشت و کشتار در فام نمایندگان راستین جنبش های مردمی در سیاه‌چالا و زیر شکنجن و آخرینش هم محمد مرسی است که رسما بردگی را پذیرفته و تعهد کرده حتی با سران جمهوری اسلامی که استقلال سیاسی نسبی خودشان را دارن ارتباط نداشته که اونها رو نروم. من نمیخواستم دیگه راجع به مصر صحبت بکنم که آقای مرسی کیو انتخاب کرد مهمان نخست وزیره، یکی از وزرای حسنی مبارک رو، یعنی تسلیم کامل، فقط هدفش سرکوب انقلاب با همکاری با شورای نظامی و نوکری و سرسپردگی کامل امریکا و اسرائیل. هر جوتی فعالین جنبش را نیروهای زیرین جامعه حالی تشکیل میدن و به صورتهای گوناگون در میدانهای مبارزه اند. هر روز در سطح کشور در قالب اعتراضات مردمی، صنفی، کارگری، حتی مذهبی به صورت گسترده مخصوصا معیشتی فعاله. فضای مجازی مخصوصا در داخل کشور در تسخیر رسانه های هر جوتی جنبشه و مدیریتش هم به دستان. این موضوع حاکمیت را منزجر و به حدی عصبانی کرده که دست به تخربات هیستریک میزنه. جنبش از بین رفته. از دستاوردهای بزرگ جنبش این که توانستن نظر فرهیختگان جامعه چه داخلی و چه جهانی و نیز نخبگان سیاسی رو به خود جلب نموده و با خود با نگاهی سرسری به زندانیان سیاسی که امروز در بند هستن، از استاد دانشگاه، متخصصین علمی، هنرمندان، نویسندگان بزرگ گرفته تا هنرپیشگان تئاتر و سینما، معلمین، استادان دانشگاه، کسبه های خرد کلان بازار، کارمندان دونپایه و عالی رتبه، کارگران مخصوصا به جرم حمایت از جنبش در بند هستند. خواسته های جنبش که همان خواسته های اولیه و ثانویه زندگی انسانی است، امروز در هر کوی و برزن توسط اقشار مختلف مردم بلند و توسط رسانه های جنبش و طرفداران جنبش در اقصانخات جهان شنیده می شود و از شاخصه های مهم وجود یا عدم وجود هر جنبش خواسته ها و مطالبات آن است. از بین رفته که آشکارا توسط مردم منعکس می شه. آن وقت چطور می شود حرفای ناحساب و از روی بغض و حسد جریانات وابسته را مبنی بر مرگ جنبش قبول کرد؟ عرشبت که امید است که بیشتر دقت کنیم و تحت تأثیر حیایوی ضد انسانی رسانه های امپریالیستی و باوستگانش همچون صدای امریکا، بی بی سی، تلویزیون های اندیشه و پارس قرار نگیریم و به داخل و جنبش سبز و دموکراتیک مردم ایران توجه داشته باشید. این امروز صبح به دست من رسیده. بنابراین در ایران جنبش از بین رفته؟ به هیچ وجه. منتها باید دو تا خطر رو، یکی افتادن از بغض یزید یعنی رژیم فعلی به دامان امپریالیسم و یا از ترس امپریالیسم چشم بستن به انتخابات آینده و تسلیم شدن در برابر اینا و تقویت. هر کسی که بره و بدون اینکه امتیازی رژیم داده باشه در این انتخابات شرکت بکنه، به حمله نظامی به ایران در واقع کمک کرد، یعنی از پشت به مردم ایران خنجر زد. و وقت من تمامه، میخواستم دو نکته رو عزیزان چیز بکنم. یکی در سایت عزیزان میتونن که ساعت 9 شب این برنامه تکرار میشه و بعد در تلویزیون هر شبت که هم مردم تیوی و هم دانشجو تیوی و هم در سایت خودم میره و در فیسبوک. ولی میخواستم دو چیز، یکی مجله مهرگان در ایران در میاد که مقالات و ترجمه های بسیار جالبی درش هست، توجه عزیزان رو میخواستم جلب بکنم. و یکی در سایت گلشن بخشی داره به اسم کتاب فارسی که واقعا گنجینه بزرگیه، واقعا هزاران کتاب توش هست و عزیزان میتونن برن توی اون و اگر کتابی رو خواستن درخواست بکنن. خیلی از کتابایی رو که من معرفی میکنم میتونه اونجا پیدا بشه. فرزاد جان خیلی ممنونم. من تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.